حافظخوانی با رضا ضیا. غزل 34 قزوینی 35 خانلری، 58 ایوزی، 51 نیساری و 33 سایه. رواق منظر چشم من آشیانه توست، رواق منظر چشم من آستانه توست. کرم نمای و فرودا که خانه خانه توست. به لطف خال و خط از عارفان ربودی دل، لطیفه های عجب زیر دام و دانه توست. دلت به وصل گل ای بلبل سحر خوش باد، که در چمن همه گلبانگ عاشقانه توست. علاج ضعف دل ما به لب حوالت کن، که این مفرح یاقوت در خزانه توست، که آن مفرح یاقوت در خزانه توست، که در خزانه توست. به تن مقصرم از دولت ملازمتت، ولی خلاصه جان خاک آستانه توست. من آن نیم که دهم نقد دل به هر شوخی، در خزانه به مهر تو و نشانه توست. تو خود چه لعبتی ای شه سوار شیرین کار، که توسنی چو فلک رام تازیانه توست. چه جای من که بلغزد سپهر شعبده باز از این حیل، که در انبانه بهانه توست. سرود مجلست اکنون فلک به رقص آورد، که شعر حافظ شیرین سخن ترانه توست. مفاعلون فعلاتون مفاعلون فعلات. رواق منظر چشم من آشیانه یا آستانه توست. رواق یا رواق هر دو گفتم، یعنی رواق، حالا رواق هم گفتم، مثل که همین رواق درست تر باشه، ولی امروز در تداول ما رواق بیشتر میگیم. در واقع اون آستانه خانه، پیشگاه خانه، اون ورودی و میگن که رواق، که دربارش توضیح دادیم در غزلهای پیش. منظرم باز اصطلاح معماریه و حالت پنجره داشته، حالت بالاخونهی داشته که میذاشتن و برای تفرج و تماشا، گاهی سقف فقط داشته و دیوار نداشته که بتونن بشینن زیرش، ولی بیرون راحت تماشا کنن، مثلا اون اتاق خرپشته که رو پشت بوم میسازن، ولی دیوار اینا نداشته که بتونن اطراف و لذت ببرن از منظرش. حالا اینجا حافظ میگه منظر چشم، که با اونم تناسب داشته باشه، یعنی چشم رو تشبیه کرده به منظر، و از طرفی هم منظر با رواق تناسب داره. کسانی که طرفدار ضبط آستانه توست هستن، که منم راستش آستانه رو ترجیح میدم، دلیل اینه که با رواق و منظر و فرودا و خانه، اینا همش با هم تناسب داره. هرچند روند نسخه ها و تعدد ضبط آشیانه به صورتیه که این احتمال بالا میبره که حافظ هر دو رو گفته باشه، هر کدومم یه تناسباتی داره. جالبه اون نوع استدلالایی که من میگم بر پای صرفا چیزای نقلیه، گفتن خب اینا از نظامی گرفته، که گفته باغ باغ تو، خانه خانه توست، آشیان من آشیانه توست. مثلا دکتر مهدوی دامغانی این بیت رو آوردن از نظامی، گفتن بنابراین آشیان باید باشه. کسای مثل آقای جاوید و اشخاص دیگه که طرفدار آستانه بودن گفتن اینا از باز نظامی گرفته، اونجا که گفته در بزن که این در آستانه توست، بی گمان شو که خانه خانه توست. خانه خانه اوست، آستانه اوست، خانه. در زد آمد شکر لبی دل بند، باز کردن در رواق بلند. در رواق بلند، میبینین هم اگر قرار باشه اینجوری استدلال بیاریم، هم به نفع آستانه میشه استدلال آورد، هم به نفع آشیانه. و کی گفته که حافظ اولا از روم بیتینو گفته؟ حالا ظاهرش جوریه که میاد که از نظامی گرفته باشه، ولی کی گفته؟ تعهد داده که همونو گفته باشه و اصلا ضبط اصیل هم همین جور بوده باشه. و این نوع استدلال کردن یه مقداری مشکلش اینه. به لحاظ لفظی هم آستانه توست، خب بله تناسب داره، ولی کسی طرفدار آشیان هم باشه میگه چشم من آشیانه توست. یه استدلال دیگه هم کردن، گفتن حافظ همه جا آشیان رو با پرنده آورده، آستان و اینا رو با چشم، بر آستان امیدت گشادم در چشم، که یک نظر فکنی خود فکندی از نظرم، یا چو کهل بینش ما خاک آستان شماست، کجا رویم بفرما از این جناب کجا. یا با آشیان سایه تا باز گرفتی ز چمن مرغ سحر، آشیان در شکن تو ریش امشاد نک. ولی بازم من با اون استدلالا به تنهایی میگم نمیشه اینو به دست آورد، ولی مجموع که بشه از اون کم خود منم آستانه رو ترجیح میدم، به خصوص که در نسخه 801 هم هست. ولی که تردیدی در این ندارم که هر دو رو حافظ گفته و به دلایل هر کدومو آورده. و بعضی هم گفتن خب آستانه در بیت پنجی که خوندیم تکرار شده، خلاصه جان خاک آستانه توست، ولی اینو بگم که این ایراد قافیه محسوب نمیشه و اگر کلمه ای در قافیه در مصرع اول غزل اومده باشه بعد میشه تکرارش کرد. درباره آستانم عرض کنم که آستانه در اصل اون چوب پایینی چارچوب در رو گفتن و درگاه و نسبت به رواق که اون بلندی ورودیه، آستانه پایین تره. و به همین جهت دکتر ریاحی مثلا گفته آشیانه بهتره و اینا. آقای انوری هم گفته که آشیانه با فرود آمدن هم تناسب داره و آستانه جای فرود نیست. این بیت هم آقای سهیلی خانساری همون شاهد آورده که این قصر سلطنت که توش ماه منظری، سرها بر آستانه او خاک در شود. خودمون بیت هستم بس. در حال میگم من با وجود این که قسم نمیخورم روش، ولی آستانه توست رو ترجیح میدم، ولی هیچ مطمئن نیستم که آشیانه توست گزینش نهاییه حافظ نبوده باشه. میگم چیزی که تقریبا نزدیک به یقینه بر من اینه که هر دوش کار خود حافظه. اون طرف هم کرم نمای و فرودا که خانه خانه توست. قزوین یا سایه دارن کرم نما و فرودا، کرم نمایی نیست، کرم نما و فرودا. جالبه اینم در نسخه کم و بیش نصف نصف هست و منم خیلی اصراری ندارم، به خصوص که میگه کرم نما و فرود آ، نما فرود آ، و یه ذره انگار اینجوری تراز تره با هم. یه داستانی هم آقای صدیق تعریف خواننده قدیمی که نسل من بیشتر میشناسنشون، من از خود ایشون شنیدم، میگفتن که ارومیه رفته بودن و کردای ارومیه به هنگامی که میخواستن بگن بفرمایید، میگفت مثلا تو اتاق که میرفتیم تا میخواستن بگن بفرمایید بشینین، میگفتن فرودا. و این کرم نما و فرودا خیلی اینجا راه گشاست. خلاص جالب این داستان. به لطف خال و خط از عارفان ربودی دل، لطیفه ها یه عجب زیر دام و دانه توست. خال و خط رو توضیح دادیم که برای قدما خیلی خوشایند بوده، این نرم سیبیلی که در میاد و نرم ریش و به اصطلاح اونو میگن خط و تشبیهش میکنن به دام. و خالو که باز اونم امروز از مد افتاده و اونا خیلی نشانه زیبایی میدونستن، اونو به دانه، اینجا هم دام و دانه برای همین میگه. این لطیفای عجبم خب تو مثلا چاپ قزوینی اگر اون چاپ اصلی رو داشته باشین، لطیفهای عجب سر هم نوشته طبق رسم الخط قدیم و تو اکثر نسخه هم به همین صورته، منتها همین لطیفه میخوندن و موقع چسبوندن اون هه رو مینداختن قدما. و برای این میگم که اینو استاد شجریان در جوانی خوندن و خوندن لطیف های عجب زیر دام و دانه توست تو جشن هنر شیراز که خوند، غلطمون لطیف های عجب نه لطیفه است، منتها میگم موقع سر هم نوشتن اون هی رو مینداختن، مثل جامه های خانه های اونا رو هم هیش رو مینداختن، نوشتن جام های خان های ولی میخوندن جامه های خانه های. حالا جالب خال و خط در عرفان هم معانی عرفانی داره و بعضی شاره هم افتادن تو توضیحش که در عرفان اون کنایه از کسرت مو و زلف و خط و اینا و خال نشانه وحدت و اینا، ولی حافظ زرنگیش همینه که عارفان رو برده که ذهن شما بره اون طرف، ولی بحثشون چیزا نیست، میگه تو با همین خال و خط مادی از عارفان هم دل رو بودی. اینش نکته شاعران است و نباید تا عارفان ببینیم بگیم بیت عارفان است. لطیفم یکی از معانی زیبایی که براش کردن اینه که هر اشارت یا معنایی، اشارتی با معنایی دقیق و باریک و حاوی مفهومی که لفظ و عبارت گنجایی آن را ندارد. برای این میگم که لطیفه امروز به من جوک به کار میره، اصلا به این معنی نیست، لطایفی درش هست، یا همینم که میگن به لطایف الحیل، جمع لطیفه میشه لطایف الحیل، یعنی با حیله ها و چاره هایی که فوق العاده است، لطیفه است و ظریف و دقیق و نگفتنی است فلان کارو کرد. دلت به وصل گل ای بلبل سحر خوش با. در قزوینی هست بلبل سبا، جالبه که در چیزم نور عثمانیه که کهن‌ترین نسخه هست، در اونجا هم بلبل سباه و راستش ما بلبل سحر داریم، نمیدونم حافظ عمدن میخواسته یه ترکیب جدیدی بسازه یا کاتبا حواسشون نبوده و تا گل و بلبل و اینا رو دیدن سبا رو آوردن، هرچند خب بازم سحرم با اون مجموعه گل و بلبل و اینا میاد. به هر حال دلت به وصل گل ای بلبل سحر خوش باد، که در چمن همه گلبانگ عاشقانه توست. امروز همه جا رو تو گرفتی ای بلبل سبا. این غزل رو بسیاری غزل مدحی دونستن، منم یه همچی تصوری دارم درباره این و دلیلم هم اینه که ببینید از همین جام برمیاد که برای کسی گفته شده این شعر که یه نوع قدرتی پیدا کرده که الان آوازه او در همه جا افتاده. حالا میشه اینو بگی که معشوقم یه همچه حالی ممکنه داشته باشه و چنین چیزی براش مستاق داره، ولی اگر برای صاحب منصب و اینا باشه که تو بقیه غزلم این تایید میشه، بیشتر تناسب داره. اون وقت حالا ای بلبل سحر که در چمن همه گلبانگ عاشقانه توست و به وصال گل هم رسیده ای، علاج ضعف دل ما به لب حوالت کن که آن مفرح یاقوت در خزانه توست. این مفرح یاقوت هم داریم که ضبط قزوینیه، بقیه دارن که آن مفرح یاقوت در خزانه توست. باز خود این یه جوری حالت مدحی داره، چون خزانه پادشاهان و اینا دارن و جاییه که توش چیزای گرانبها و هدایا و پول و جواهر و اینا میذارن. داستان این مفرح یاقوت، مفرح یعنی چیزی که ایجاد فرح و ایجاد نشاط میکنه دیگه. قدما معتقد بودن که احجار کریمه یعنی سنگهای گرانبها خواص درمانی هم دارن. هنوز هم شما برین سر این انگشتر فروش ها، بسیارشون خیلی با ظرس قاطع به شما میگن که بله مثلا یاقوت دستتون کنین این خواصو داره و نمیدونم مروارید این خواصو داره و عقیق این خواصو داره و این. و فراوون در کتابای به اصطلاح سیدله که ابو ریحان هم داره، از این سیدنه یا سیدله کتاب مفصل داره، کتاب های داروشناسی رو میگم، در این سیدله ها به خواص اینا اشاره شده. مثلا ابن سینا هم میگه که در رسالت و فل ادویت القلبیه یعنی در دواهای قلب، یکیش اینه که حالا ترجمهشو میخونم، طبع یاقوت چنین مینماید که معتدل باشد و خاصیت آن در مفرح بودن و نیرو بخشیدن به قلب و مقاومت در برابر زهرها زیاد است. یا در همون رساله میگه که آنچه پیشینیان گفتند که یاقوت نگاه داشتن و مخصوصا نگاه داشتن آن در دهان شادی آور و مفرح است، دلیل بر آن است که برای مفرح بودن یاقوت لازم نیست که تغییری در جوهرش داده شود. و جالبه هنوز هم یه دی به اینا اعتقاد دارن، یعنی هنوز هستند که مثلا کسی ضعف میکنه یا غش میکرد سابق که خیلی بیشتر سریع این خانم ها انگشتر و علنگو اینا رو در میبردن میداختن تو آب همش میزدن و آبش میدادن بخور. استاد مزاری میگفتن قدیم تا میخوابیدنم این علنگوهاشونو میریختن تو آب و صبح آبشو میخوردن. خیلی هم حالت چندشی داره برای ما که پر از چرک و ایناست. و باز اینه برای اونن که میگم که خیلی اعتقاد دارن، چون بارها من دم میگن ابن سینا گفته. خب ابن سینا هزاران غلط میشه در کتاباش به لحاظ پزشکی پیدا کرد. ابن سینا نابغه بوده در دوران خودش نسبت به علم دوران خودش، همون جوری که پزشکی امروز کلی چیز داره که ممکنه 100 سال دیگه رد بشه دیگه، و علم همین جوره دیگه. ما نقطه نقطه میریم جلو، هی آزمون و خطا تا ببینیم چیه، چاره ای جز این نداره. و خیلی برام عجیبه، میگن ابن سینا مثلا گفته فلان رژیمو بگیر. خب باید پزشکی امروز تاییدش کنه. ابن سینا کلی اون مبانی که داره امروز دیگه قابل پذیرش نیست. و اینه برای اونایی که میگم که خیلی مثلا فهم کنن این چیزا واقعیتی داره. برای ابریشم و اینا هم خیلی گفتن مثلا با ابریشم بخورین مفرحه، نمیدونم فراوون از اینا هست که میگم حالا اون چیزا یاقوت و نمیدونم عقیق و اینا هیچی، ولی امروز دیگه فهم نکنم کسی مثلا ابریشم بریزه تو آب و آبشو بخوره بگه فرح بخش. اتفاقا همین اواخرم بود یه چیزی را افتاده و دایموند بعد از گولد کوست و اینا، یکی از دکونایی که داشتن همین بود. اتفاقا یکی از عزیزانی که اومد پرزنت کنه به اصطلاح برای من، یکی از همین سنگا در آورد و گفت این سنگ آب و سبک میکنه، نمیدونم آب عادی و سبکتر میکنه، آب شور رو شیرین تر میکنه و نمیدونم سیگارا لایت میکنه و که منم شاید یه ذره بدجنسی کردم ولی یه چشم بند دادم. آخه هی میگفت حالا این یکی رو بخور ببین سبک شد، اونو بخور ببین، من یه چشم بند دادم و همه جور اینا رو به تناوب گفتم. حالا یه پک از این سیگار بزن، یه پک از اون سیگاری که بهش اون چیه دارویی نزده بود. و بعد میپرسیدم میگفتم الان این کدومش بود؟ چون وقتی تلقین کنی بله آقا دیدی سبک شد، اصلا یه مزه دیگه. با آدم هم اهل تلقین و پذیرشن، خیلی هاشون پذیرش چیزا بدون دلیل. خلاصه یکی یکی اینا رو دادم به این بزرگوارو، گفتم که حالا این کدوم بود و هیچی نتیجه طبیعتا میتونه تحس بزنی که درست نبود دیگه. و گفتم این که تلقین کنی یا بگی که اینجوریه که درست نیست. به هر حال حالا این مفرح یاقوت همین بوده که یاقوتو حالا درسته یا میساویدن یا اون ذراتیش که ساییده شده بوده رو در آب میریختن و به این میگن مفرح. حالا میگه ما علاج ضعف دلمون، دل ما ضعیفه، قلبمون ضعیف شده، علاج این یا علاج این در لب توست، به اون حواله کن. حواله اصلا احاله است دیگه، یعنی فرستادن، محول کردن، اینو به اون بفرست، ارجاع بده. چرا؟ چون مفرح یاقوت در خزانه توست. حالا یاقوتو در خزانه میذارن دیگه. میگه آن مفرح یاقوت یا این مفرح یاقوت، حالا آن با خزان در خزانه هم تناسب داره، در خزانه توست. یعنی چه؟ یعنی تو لبی به ما، بوسه‌ای به ما بده تا ما این ضعف دلمون جبران بشه. لبان یاقوت گونه تو. اون وقت عرض کردم یاقوت رو یکی از چیزی که میگفتن که مفرح و مقوی دماغه اینه که میگفتن در زیر زبان یا در دهان بذاری و حواسش به این تناسب هم هست. هست خاقانی هم هست که عاشقان از زر رخساره و یاقوت سرشک، بس مفرح که به می ماحضر آمیختند. یا مولوی که میگه وگر لب را به رحمت برگشایی، مفرح سوی یاران میفرستی. و شواهد فراوان از این مفرح هست. من آن نیم، ببخشید، به تن مقصرم از دولت ملازمتت. ملازمت و همراهی با تو دولتی است و من به تن یعنی با جسم مقصرم. مقصر یعنی اصلا قصر، یعنی کوتاه دیگه، قصر مو هم میگن، یعنی کوتاه کردن مو. میگه من متاسفانه سعادت این همراهی در دولت ملازمت تو رو ندارم، ولی خلاصه جان خاک آستانه توست. جان که هیچ، خلاصه جان من خاک آستانه توست، اگر که من ظاهرن کوتاه هم و سعادت ندارم. این مضمونم خیلی مضمون رایجیه، در شرح شوخ شوادش رو بردن که گرز حضرت تو بند غایب است به تن، به دل ز حضرت تو هیچ گونه غایب نیست، مال جمال الدین عبدالرزاق. یا نظامی که میگه گرزین که تن از تو هست محجور، جانم ز تو نیست یک زمان دور. و خود حافظم باز داره، تو مولوی هم هست، دور از به تن، دورم به تن، لیک از دلم اندر دل تو روزنی است، زان روزن دزدیده من پنهان سلامت میکنم. و الاخر برای این میگم که آقای جاوید نوشته که اینو از نظامی گرفته، نه مضمون رایجیه، قبل از حافظ بوده. به هر حال این مضمون نمیشه گفت حتما از اون گرفته. من آن نیم که دهم نقد دل به هر شوخی، در خزانه به مهر تو و نشانه توست. ادامه همون مضمون با دوباره تاکید بر خزانه. دل و تبدیل به نقدینه ای کرده که میشه باش چیزی خرید. چی میشه خرید؟ باش عشق میشه خرید. و من این نقد دل که یه جای به طریق تواضع میگه که نقدیست بر قلب ما ببخش که نقدیست کم عیار، ولی اینجا اونو نگفته چون میخواد بگه چیز با ارزشیه و این نقدینه رو به هر شوخی نمیدم. شوخ معانی خیلی متنوعی داره و اینجا بیشتر اون معانی مثلا به معنی دل ربا یا دل ربای گستاخ ایناست. یه کمی بوی منفی داره این چیز. در خزانه به مهر تو و نشانه تو. اینه بگم که یکی از چیزهایی که در خزانه ها نگهداری میکردن دارو بوده، مثلا مومیایی در چیزا نگهداری میشه چون بعضی داروها خیلی گرانه دیگه، خصوص در قدیم. و اون که گفت آن مفرح یاقوت در خزانه توست، تعجب نکنه. خزانه رو مهر و موم میکردن دیگه، موم میزدن و روش یه مهری میزدن که نقش اون مهر اگر که کسی خواست اونو باز کنه بشکنه و معلوم باشه. میگه مهر و نشان دل به خزانه دل، مهر تو روشه. در دل ندهم ره پس از این مهر بوتان را، مهر لب او بر در این خانه نهادی. اینم یادم رفت از نظامی بخونم که سر و زلفی ز ناز و دلبری پر، لب و دندانی از یاقوت و از در، از آن یاقوت و آن در شکرخند، مفرح ساخته سودایی چند. مفرح هم تو دانی کرد بر دست، که هم یاقوت و هم انبر تو را هست. تو خود چلعبتی ای شه سوار شیرین کار، که توسنی چو فلک رام تازیانه توست. چه جای من که بلغزد سپهر شعبد باز، از این حیل که در انبانه بهانه توست. من این دو بیتو به نوعی دنبال هم میدونم. لعبت اصلا در اصل عربی از اون کلماتی که معنی توی نامیز داره در فارسی معنی مثبت گرفته. در اصلش یه آدمی که به اصطلاح عامیانه مچل، مشنگ، یکی که میذارنش وسط و بازیش میدن اونو میگن احمقی که مورد تمسخر باشه. ولی بعد به اون مهره های شطرنج و اینا هم گفتن و یکی از معانیش هم پیکره و تمثاله و برای همینم احتمالاً لعبت معنی حالا به معنی عروسکی در خیمه شبازی و غیره اونم هست. در این اواخر که به معنی عروسکی عادی هم به کار رفته و کسی که خیلی زیباست میگن. اگر اون معنی پیکره و بوتو بفهمیم، میفهمیم که اون وقت لعبت اینجا به همون معنی کسی که مانند بوت زیبا باشه یا مثل بوت اونو بپرستندش. برای همینم میگه تو خود چه لعبتی. حالا لعبت لعبه هم هست که یعنی بازی کردن، که با اسب سواری و اسب باختن و اینا هم تناسب داره. شه سوارم، این اولین بار دکتر غنی گفته که خب لقب شاه شجاع ابوالفوارسه، یعنی پدر سوارکاران، و شه سوار به نوعی اشاره به اون داره. شیرین کار هنوزم میگن که درساج، امروز میگن که فیلم هم داریم که همه مربوط به اسب و اینا بود، همون شیرین کاری های با اسب. و شه سوار شیرین کار، کسی که حالا میبینید که مثل شاه کلید، شه اول چیزی که میاد یعنی بهترینه. شاه سوارانی و شیرین کار هم هستی و خود چه لعبتی هستی تو، که توسنی چو فلک. توسن یعنی اسب سرکش و تند رام نشدنی، که توسنی چو فلک رام تازیانه توست. چه جای من برای همین این دوتا رو معطوف میخونم، چه جای من که بلغزد سپهر شعبده باز. جالب سپهر، من این سپهر شعبده باز و ظاهرا از کمال اسماعیل گرفته که میگه سپهر شعبده باز از درون پرده غیب لطیفه ای دگر آورد کاهل و سلوات. اینو جناب کمال برا در مذمت این که دختر دار شده گفت. سپهر شعبده باز می لغزد از این حیل که در انبانه بهانه توست. این حیل و دکتر حمیدیان توضیحات جالبی دادن درش. می دونین که به مکانیک قدیمی ها می گفتن علم الحیل و این حیله خیلی معنی بدی نداشته، یعنی چار اندیشی، و برای همین به جر سقیل و این علومی که باش جر سقیل یا جر اسقال می دونین که یعنی جر یعنی کشیدن، لشکر جرارم برای همین گفتن که لشکری که انگار رو زمین کشیده میشه و خیلی طولانی. جر سقیل یعنی چیزی که کشیدن اشیاء سنگی و اونو علمشو گفتن علم الحیل و نسبت دادن به ارشمیدس که عده‌ای رو جمع کرده و کشتی بزرگ و پرباری رو به کمک دستگاه و با یه حرکت بلند میکنه و به آب میندازه و میگه اگر که نقطه اتکایی داشتم من زمینم تکون میدادم. و حالا این با این حرف حافظ خیلی جالبه که بلغزد سپهر شعبده باز. حالا جالبه سپهر خودش هم میلغزد و داره میچرخه، ولی اینجا به یه معنی دیگه به کار رفته و به معنی چیزم هست، به معنی لغزش معنوی، یعنی پاش از جا در میره، از راه بی راه میشه. من که هیچی، سپهر شعبده باز. شعوزه، شعبده، شعبزه، شعبده، شعبده، اینا همش هست. سپهری که فلک که خودش شعبده بازه میلغزد از چی؟ از این حیل که در انبانه بهانه توست. انبان یا انبانه کیسه چرمی مثل خورجین و اینا که وسایلشون توش میذارن. اون وقت حافظ میگه انبانه بهانه، بهانه هایی که تو بلدی مثل یک انبانه. حالا جالبه کمال اسماعیل باز قبل از حافظ انبان دروغ گفته که میگه انبان دروغ راز برزیر کنه. اینم میگه انبانه بهانه ای داری تو که درش حیلی هست و یه کارهای عجیب غریبی میتونه بکنی و یه دلبری های بکنی که سپهر از آن بلغزد. سرود مجلست اکنون فلک برقص آورد. اینم باز میتونه اشاره به ممدوح باشه و همون شاه شجاع، چون اونان که مجلس دارن، آدم ها بزرگ مجلس میگیرن. اگر برای دختری پسری چیزی گفته بود که قاعدتا یا رو مجلس و اینها نداشت که، این بزرگی باید باشه که مجلسی داره. سرودم جالب، اول انقلاب که خیلی کارا عجیب غریبی کردن، یکیش این بود که به موسیقی، هر نوع موسیقی میگفتن سرود، به این هنرستان هم میگفتن مرکز آموزش سرود. ها سرودهای انقلابی هم چی چیزی. حالا چارمز راب یاد میدادن، چارمز راب میذاش میگفت بریم عزیزان سرودی گوش بدیم. چرا؟ چون آقایون گفتن سرود حلاله اگر نظامی باشه و اینا. اون وقت از همون راه یواش یواش راهش باز شد و گفتن آقا ما داریم فقط سرود نظامی و مارش میخونیم و دیگه هی یواش یواش تونستن کارای بکن. ولی این متاسفانه در ذهن مردم ما جا افتاد که سرود اصلا معنیش خلط شد دیگه، و معنی امروزی درست سرود همون سرود نظامیه، واقعا چیزیه که با هم میخونن و بیشتر خیلی ارزش موسیقایی بعضا نداره، بیشتر یه پیامیو میخواد منتقل کنه، سیاسی نظامی اینو. ولی در قدیم سرود به همون معنی غزل و نواخته و تصنیف و این چیزاست. اینجا هم ببینین میگه سرود مجلس تو، یعنی ترانه مجلس تو، آهنگ مجلس تو اکنون فلک را به رقص میاره. حالا ببینین چقدر قشنگ این فلک و در بیت سه بیت پیش بعد گفت سپهر، دوباره میگه فلک و همون فلکی که قرار بود برخصه. حالا فلک میرخصد از سرود مجلس تو، چرا؟ که یه تعلیله، که یعنی چرا، که شعر حافظ شیرین سخن ترانه توست، در مجلس تو دارن با آهنگی میخونن که شعرش مال حافظه، و اگر آهنگی با شعر حافظ ساخته بشه فلک به رقص میاد. عین همینو گفته جای دیگه که در آسمان نه عجب گر به گفته حافظ سرود رو زهره به رقص آورد مسیحا رو. و اون چیزی که در جلسات اول به شما عرض کردم که حافظ این تخلصش با یه زیرکی عجیب غریبی انتخاب کرده که هم به معنی حافظ حافظ قرآنه و هم به معنی حافظ خواننده و موزیسین، همین بود که میگه که شعر حافظ شیرین سخن، و حافظ به اون معنی خواننده و قوال و اینا، با سرود و مجلس و رقص و شعر و ترانه و همه اینا تناسب داره. چیزی هم درباره این رباقیون یادم رفت بگم، این که ما یه نهله فلسفی داریم به اسم رباقیون یا رباقیون، اینا رو زنون پایه‌گذاری کرد و چون در رواقی می نشست در یونان باستان و تعلیم میداد، اینا رباقیون شدن که ماده گرا بودن و معتقد به اصطلاح به همه خدایی بودن، و خیلی هم جالبه اینا عقیده داشتن که خوشبختی در پذیرش قوانین هستیه و بر برابری و برادری تأکید و تکیه میکردن و بردهداری و نفی میکردن و اعتقادم به جهان وطنی داشتن. یعنی در اون دوره‌ای که اینقدر همه دنبال این بودن که فقط قوم و قبیله خودشونو اصالت بدن، اینا اعتقاد به جهان وطنی داشتن. اون تا این عقاید پیشرفته قدیمی وقتی زور اون دینی و گاهی جزمی اندیشی دنبالش نبوده، اینا بعضا عقاید خیلی درجه یکی هم بوده، منتها نتونست راه خودشو باز کنه و برتری پیدا کنه به سایر عقاید و خب محجور مونده. خب باشه، تا همینجا دیگه.